استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
اینجا رادیو آزادی است. با یک برنامه دیگر خوش آمدید. در ادامه برنامه گزارش ها و خبرها در ارتباط با آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان را خواهیم داشت. اما پیش از آن چند خبر مهم. شماری از افغانهای مقیم ایالات متحده دیروز با برگزاری نشست اعتراضی در مقابل قصر سفید در واشنگتن از امریکا و جامعه جهانی خواستند که از زنان در افغانستان حمایت کنند. اشتراک کنندگان این گردهمایی گفتند تا زمانی که طالبان محدودیت ها بر زنان و دختران در افغانستان را دور نکنند، واشنگتن و جامعه بین المللی تعاملات با رهبران طالبان را متوقف کنند. در قطعنامه که در پایان گردهمایی منتشر شده، خواسته شده که دفتر سیاسی طالبان در خارج افغانستان مصدور و دارایی های رهبران طالبان منجمد شود. وزارت دفاع طالبان سخنان وزیر داخله پاکستان را تحریک‌آمیز و بی‌اساس خوانده است. پیش از آن رانا ثناءالله وزیر داخله پاکستان دیروز یکشنبه در مصاحبه گفته که احتمال حمله به مخفیگاه‌های جنگجویان طالبان پاکستانی در افغانستان وجود دارد. وزارت دفاع طالبان در بیانیه‌های گفته که بر اساس شواهد مراکز آموزش جنگجویان گروه تحریک طالبان در پاکستان بوده و این گونه اظهارات مقامات پاکستانی به روابط دو کشور لطمه می‌زند. اردوی اوکراین میگوید که ده‌ها تیاره بی سرنشین روسیه را در جریان شب گذشته نابود کرده. به گفته مقام‌های اوکراینی دست کم 20 تیاره از این نوع بر افراز پایتخت کیف هدف قرار گرفتند. آمریکا و متحدان غربی اوکراین بیشتر در تقویت نیروهای دفاعی این کشور همکاری مالی و نظامی می‌کنند. انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا میگوید او دیروز با کینگ کانگ وزیر امور خارجه آینده چین صحبت کرده است. کینگ قبلا به حیث سفیر چین در ایالات متحده کار میکرد. بلینکن در توییت نوشته که آنها در مورد روابط ایالات متحده و چین و حفظ خطوط ارتباطی باز گفتگو کردند. بلینکن خاطر نشان کرد که کین برای نقش جدیدش واشنگتن را ترک میکند. و رسانه های دولتی سوریه گزارش دادند که اسرائیل در حملات راکتی میدان هوایی بین المللی دمشق و حومه آن را هدف قرار دادند. خبرگزاری سانا به نقل از یک منبع نظامی گزارش داده که این حمله حوالی ساعت 2 صبح زود امروز به وقت محلی صورت گرفته است. در گزارش آمده که بر اثر این حملات 2 سرباز کشته شدند و میدان هوایی بین المللی دمشق از فعالیت باز مانده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. اعتراض های شماری از افغان ها در برابر قصر سفید.
ما اینجا جمع شده ایم تا صدای زنان و دختران مظلوم افغانستان رو به گوش جهانیان برسانیم.
من گفتل صدای افغان خزو،
زیرا در افغانستان نه این فرصت برای آنها وجود دارد و نه زمینه آن فراهم است.
اما نماینده امریکا برای حقوق بشر، زنان و دختران افغان میگوید که برای احیای حقوق زنان و دختران افغان در رابطه با کار، آموزش و تحصیلشان تلاش میکند. از این هم در گزارش میشنوید. در تحولات جهان، اردوی اوکراین ده‌ها تیاره بی سرنشین روسیه را در جریان شب گذشته نابود کرده است. در لابلای برنامه خبرهای ورزشی از زبی شهزاد داریم.
که در مهمترین بازی ها منچستر سیتی با اورتون 1-1 مساوی کرد.
در ادامه میشنوید که ایالات متحده از پول کمکی افتوار خود با طالبان میتواند من حیث ابزار استفاده کند.
ایالات متحده امریکا به عنوان مرکز دموکراسی میتواند که ارزش های خود پاس بدارد، از جمله حقوق زن، حق تحصیل زنان، عدالت، دموکراسی.
و در نیمه دوم در بحث هفته با همکارم جاوید نعیمی باشید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 1:05 بعد از چاشت به وقت افغانستان شد. شما شنونده ای رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را با گزارش های خود تا هفت شام با شماست. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه خبری هستیم. شماری از افغان‌ها در مقابل قصر سفید تظاهرات کردند و محدودیت‌های طالبان بر تحصیل، آکار و سایر فعالیت‌های دختران و زنان را آپارتاید جنسیتی خواندند. معترضان از ایالات متحده و جامعه جهانی خواستند تا در واکنش به ممنوعیت دختران و زنان هر گونه تعامل با طالبان را متوقف کنند و بنابر خود تحریم‌های سختی را علیه آنها اعمال کنند. سخنگویان طالبان به پرسش رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
معترضان افغان در مقابل کاخ سفید در واشنگتن پایتخت ایالات متحده آمریکا، ده ها افغان در اینجا گرده هم آمدند و محدودیت های اعمال شده سوی طالبان بر تحصیل، کار و سایر فعالیت های دختران و زنان در افغانستان را محکوم کردند. معترضان افغان که در مقابل کاخ سفید تجمع کردند از آمریکا خواستند تا زمانی که ممنوعیت تحصیل و کار دختران و زنان برداشته نشود هر گونه تعامل با طالبان را متوقف کند. اسپوژما یکبرزی یکی از این معترضان بر رادیو آزادی گفت:
ما خواستیم صدای دختران و زنان افغان را برای آنها در آمریکا بلند کنیم، زیرا در افغانستان نه این فرصت برای آنها وجود دارد و نه زمینه آن فراهم است. این همچنان واضح است که به دلیل ترس از طالبان نمی توانند صدای خود را آنطور که لازم است بلند کنند.
مریم عزیزی یکی دیگر از معترضان در محل اعتراض به خبرنگاران گفت:
ما اینجا جمع شده ایم تا صدای زنان و دختران مظلوم افغانستان را به گوش جهانیان به ویژه مقامات عالی رتبه ایالات متحده آمریکا برسانیم، زیرا حق اساسی دختران و زنان افغان آموزش است که از آنها گرفته شده. ما می خواهیم دختران و زنان افغان هر چه زودتر به این حق اساسیشان دسترسی داشته باشند.
معترضان افغان که برای حمایت از حقوق دختران و زنان افغان در مقابل کاخ سفید آمده بودند از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و جامعه جهانی خواستند تا از زنان افغان حمایت کنند. این در حالی است که رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور حقوق بشر، زنان و دختران افغانستان گفته است که صدای دختران و زنان افغان را میشنود و در کنار آنان میایستد. او در توییتر خود نوشته است که با تمام توان تلاش میکند تا حق تحصیل و کار را برای دختران و زنان افغان بازگرداند. معترضان که در مقابل کاخ سفید تجمع کرده بودند در قطعنامه تاکید کردند که تا پایان یافتن تمام موانع و محدودیت‌های اعمال شده بر دختران و زنان افغان تمام روابط با رهبران طالبان باید قطع شود. در این قطعنامه خواسته شده سفر تمامی رهبران طالبان ممنوع شود، تمامی دفترهای خارجی آنان و سرمایه‌گذاری‌های رهبران طالبان در خارج از کشور بسته شود. ما از طالبان در مورد انتقادهای معترضان سوال کردیم، اما سخنگویان آنها پاسخ ندادند. انتقادها از طالبان پس از بسته شدن دروازه های پنتون ها برای دختران و زنان در 29 قوس و 3 روز پس از این تصمیم ممنوعیت کار دختران و زنان در سازمان های غیر دولتی افزایش یافته است. طالبان پیش از این مکتب های دخترانه بالاتر از صنف ششم را نیز تعطیل کردند و در بسیاری از اداره های دولتی از رفتن دختران و زنان افغان به کار و برخی مکان های عمومی دیگر نیز جلوگیری کردند. پیش از این نیز تظاهرات و اعتراضات مختلف علیه طالبان در داخل افغانستان راندازی شد که طالبان با معترضان از خشونت کار گرفتند. طالبان متهم بر رفتار دوگانه با دختران و زنان هستند و به بهانه های مختلف محدودیت های شدید را بر تحصیل، کار و سایر فعالیت های اجتماعی آنان وضع کردند.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
ساعت 1:10 با وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. تا لحظات بعد خبرهای ورزشی را داریم، اما اکنون یک گزارش بین‌المللی. اردوی اوکراین میگوید که ده‌ها تیاره بی‌سرنشین روسیه را در جریان شب گذشته نابود کرده است. به گفته مقام‌های اوکراینی دست کم 20 تیاره از این نوع برای برفراز پایتخت کیف هدف قرار گرفتند. امریکا و متحدان غربی اوکراین بیشتر در تقویت نیروهای دفاعی این کشور همکاری مالی و نظامی می کنند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
اردوی اوکراین صبح امروز اعلام کرد که در جریان شب گذشته 44 تیاره بی سرنشین روسیه بر مناطق مختلف این کشور حمله کردند که همه ایشان نابود شدند. با گفته اوکراین این حملات بر شهرهای مختلف از جمله کیف در جریان دیشب به اجرا گذاشته شد. مقام های اوکراینی تایید کردند که تنها یک جوان 19 ساله در این حملات زخم برداشته است. با گزارش بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، مقام ها در کیف تایید کردند که روسیه ظاهراً یک شفاخانه کودکان را در شهر جنوب شرقی خرسون هدف حمله قرار داده، اما این گزارش به صورت مستقلانه تایید نشده است. بر اساس گزارش‌ها در این حملات روسیه بیشتر از تیاره‌های بی‌سرنشین به نام شهید ساخت ایران استفاده شده است. آمریکا و متحدان غربی اوکراین صدها میلیون دلار کمک نظامی را با این کشور فراهم کردند تا در جریان جنگ با روسیه از خودش دفاع کند. یکی از اهداف کمک‌ها هم تقویت نیروی دفاع هوایی اوکراین عنوان می‌شود. کنگرس ایالات متحده حدود 10 روز پیش لایحه بودجه سال 2023 را تصویب کرد که در آن کمک 45 میلیارد دلاری با اوکراین نیز شامل است. با این همه میدان‌های جنگ در اوکراین داغ است و دیروز با آغاز سال نو میلادی حملات سنگین راکتی و تیاره‌های بی‌سرنشین از سوی روسیه بر اوکراین ادامه یافت. در همین روز ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سخنرانی به مناسبت سال نو اشاره به این داشت که جنگ ادامه خواهد یافت. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اظهارات پوتین را رد کرده و خواهان اتحاد در کشورش شده است. اکنون جنگ اوکراین وارد 11 ماه شده و نامی از خاموشی نمیگیرد. جنرال مارک میلی رئیس کمیته لویدریستیس های اردوی آمریکا در ماه نوامبر پارسال گفت که به اساس تخمین او 200 هزار نیروی نظامی از اوکراین و روسیه در جنگ کشته یا زخمی شدند. او همچنان آمار تلفات غیر نظامی را حدود 40 هزار تن عنوان کرده و گفته است که این بحران به صورت نگران کننده ادامه دارد.
Israel has many friends and allies.
Human rights is defend. Human rights is defend.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over
16.
Radio Azadi, مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. حال همکارم زبی شهزاد چند خبر ورزشی را تقدیمتان می کند.
مراسم خاکسپاری پله روز سه‌شنبه انجام می شود. پله اسطوره فوتبال جهان به عمر 82 سالگی به تاریخ 29 دسامبر سال 2022 وفات کرد. پس از مرگ وی برزیل سه روز عزای عمومی اعلام کرد. مراسم خاکسپاری وی در شهر زادگاهش سانتوس برگزار می گردد. این مراسم از ساعت 10 صبح با وقت برزیل آغاز می شود و قرار است که یک شب و یک روز یعنی 24 ساعت طول بکشد. پله نخستین فوتبالر تاریخ است که موفق شد سه بار قهرمان جام جهانی فوتبال شود. لیگ برتر فوتبال انگلستان امشب با انجام بازی میان لیورپول و برنتفورد انجام می شود. لیورپول در این فصل از لیگ برتر از مجموع 16 بازی تا به حال 8 پیروزی داشته، 4 مساوی و 4 شکست را تجربه کرده است و با 28 امتیاز در جایگاه ششم جدول قرار گرفته است. اما تیم برنتفورد 17 بازی انجام داده و تنها 5 پیروزی داشته است. این تیم با 23 امتیاز در مکان دهم جدول قرار دارد.
همچنان شب گذشته 7 بازی در این لیگ انجام شد که در مهمترین بازی ها منچستر سیتی با اورتون 1-1 مساوی کرد، منچستر یونایتد 1-0 تیم وولفز را شکست داد، آرسنال 4-2 از سد برایتون عبور کرد و اما چلسی با ناتینگهام فورست 1-1 مساوی کرد. در جدول آرسنال با 43 امتیاز صدرنشین است، منچستر سیتی با 36 امتیاز دوم می باشد و نیوکاسل یونایتد با 34 امتیاز سوم است. هفته 17 لیگ یک فرانسه با انجام 4 بازی امشب پیگیری می شود که استراسبورگ با تروا دیدار می کند، لیل با رنس رقابت دارد، مونپلیه با مارسی به میدان می رود و رن با نیس رویارویی می کند. اما شب گذشته پاری سن ژرمن صدرنشین این لیگ در برابر تیم رد دومی لانس 3-1 شکست خورد. موناکو حریفش برست را 1-0 مغلوب کرد و تولوز موفق شد که با 2 گل آژاکسیو را شکست بدهد. در جدول این لیگ پاریس سن ژرمن با 44 امتیاز صدرنشین است، لانس با 40 امتیاز دوم می باشد و مارسی با 33 امتیاز سوم است. پیراهن‌های کریستیانو رونالدو در عرض 1 ساعت فروخته شد. باشگاه النصر عربستان پس از قرارداد با این ستاره پرتغالی فوتبال جهان تعداد زیاد از پیراهن‌های وی را به بازار عرضه کرد و همه پیراهن‌ها با قیمت 122 دلار آمریکایی در عرض 1 ساعت به فروش رسید. مسئولین باشگاه النصر گفتند که به زودی پیراهن‌های بیشتر آماده فروش خواهند بود.
بیشتر از خبر.
با سلام دوباره به این قسمت برنامه خوش آمدید. 3 هفته می شود که از بسته های آبی دلاری کمک امریکا به افغانستان خبر نیست.
ایالات متحده امریکا به عنوان مرکز دموکراسی می تواند که ارزش های خود پاس بدارد، از جمله حقوق زن، حق تحصیل زن، عدالت، دموکراسی.
در این باره تا دقایق بعد، اما پیش از آن همکارم سلطان محمد سرور مرور دارد به روزنامه ها و نشریه های جهان درباره افغانستان.
نشریه انترسپت یک مطلبی درباره تصامیم اخیر طالبان در مورد زنان نشر کرده است. نویسنده این مطلب بستن درهای پوهنتون ها برای دختران را تازه ترین تصمیم خشمگین طالبان دانسته می گوید که این اقدام جامعه افغانی را به دوران سیاه سالهای 1990 برمی گرداند. نویسنده می افزاید که برای کاهش رنج افغانها در حاکمیت طالبان آسان ترین است که به مهاجران افغان در ایالات متحده امریکا سکونت داده شود. در ادامه می خوانیم که نارضایتی کنونی از وضعیت در افغانستان قابل پیش بینی بود، چون به باور نویسنده طالبان درگیر اختلافات درونی هستند. اختلافات میان آنهایده از رهبران طالبان که سالهای جنگ را در خارج کشور سپری کردند و آنهایی که سنگرهای جنگ تندروان را در داخل کشور گرم نگه داشتند. نشریه می افزاید که در حالی که طالبان با برگشت به قدرت در تابستان سال گذشته علایم از تغییر نسبت به زمامداری دور اول خود نشان دادند، اکنون دیده می شود که رهبری آنها در دست افراطیون است که آمادند منافع افغانها و حسن نیت جامعه جهانی را قربانی نظریات خود کنند. در ادامه مطلب می خوانیم که کانگرس امریکا هفته گذشته نتوانست که لایحه مربوط به مهاجران افغان را تصویب کند. این لایحه قرار بود برای ده ها هزار افغان که بعد از سقوط کابل و دست طالبان به امریکا رفتند زمینه اقامت دائمی در این کشور مساعد سازد. در ادامه مطلب می خوانیم که این قانون نه تنها برای افغانان که در گذشته با نظام جمهوریت یا آمریکایان همکاری داشتند و از ترس طالبان به امریکا رفتند مهم بود، بلکه برای آن عده از افغانان هم مهم است که هنوز هم در افغانستان به سر می برند و زندگیشان در خطر است. اما روزنامه کانادایی گلوبال نیوز یک مطلب درباره انفجار روز یکشنبه در میدان هوایی نظامی کابل نشر کرده است که منجر به تلفات شد، ولی طالبان ارقام مشخصی از تلفات ارائه نکردند. روزنامه این انفجار را اولین حمله سال 2023 در افغانستان عنوان کرده است. مسئولیت این حمله را هنوز کسی یا گروهی به دوش نگرفته، ولی به نوشته روزنامه شاخه خراسان گروه دولت اسلامی داعش در این اواخر حملات خود را در افغانستان افزایش داده است. در پایان مطلب می خوانیم که میدان هوایی نظامی کابل از میدان هوایی ملکی 200 متر فاصله و در نزدیکی وزارت داخله قرار دارد، جایی که حمله انتحاری ماه اکتبر جان 4 تن را گرفت.
ساعت 1:20 به وقت افغانستان شد. نزدیک به 3 هفته می شود که از رسیدن بسته های آبی در میلیون دلاری به افغانستان ظاهراً به صورت رسمی خبری نیست. در افغانستان بانک مرکزی تحت کنترل طالبان قبل از این هر هفته به شکل متواتر پس از رسیدن این بسته ها با عنوان کمک های بشری به افغانستان اعلامیه پخش می کردن. اما از 14 ماه دسامبر به این سو هیچ جزئیاتی در این مورد دادن نشده. اکنون این احتمال مطرح می شود که شاید تعلیق احتمالی این کمک ها با مدیدیت های تازه طالبان بر زنان و توقف فعالیت شماری از نهادهای کمک رسان رابطه داشته باشد. بیشتر در این گزارش می شنوید.
پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اواسط تابستان 2021 و به وجود آمدن بحران اقتصادی در این کشور، تقریبا هر هفته حدود 40 میلیون دلار به عنوان کمک‌های بشردوستانه به افغانستان می‌رسید. در افغانستان بانک یا بانک مرکزی تحت کنترل طالبان بعد از هر بار دریافت این پول در وبسایت رسمی خود و همچنان حساب توییتریش اعلامیه و خبر دریافت 40 میلیون دلار را نشر می‌کرد، بیان که در مورد منبع کمک کننده جزئیات بدهد. اما از 14 دسامبر 2022 تا کنون هیچ خبری از سوی افغانستان بانک در مورد رسیدن این پول نشر نشده است. بانک مرکزی افغانستان و سخنگویان حکومت طالبان با تماس‌های مکرر به سوالات رادیو آزادی در مورد رسیدن و یا نرسیدن بسته‌های پول نقد پاسخ ندادند. اما یک منبع در افغانستان بانک به دلیل حساسیت موضوع نمی‌خواهد نامش گرفته شود با فرستادن پیام به رادیو آزادی نوشته است: شما می‌توانید آخرین معلومات را از صفحه توییتر ما دریافت نمایید. هر زمان که بسته کمک‌های نقدی به افغانستان مواصلت می‌کند ما نشر می‌کنیم. در صفحه توییتر بانک مرکزی افغانستان آخرین معلومات در مورد رسیدن بسته کمک 40 میلیون دلاری در 14 دسامبر سال 2022 منتشر شده. حکومت طالبان در مورد احتمال تعلیق این کمک‌های نقدی رسماً چیزی نگفته است، اما این احتمال مطرح می شود که شاید قطع یا تعلیق احتمالی این کمک های هفتوار به وضع محدودیت های تازه طالبان بر آموزش های عالی زنان و توقف کارشان در مؤسسه های غیر دولتی رابطه داشته باشد. حکومت طالبان به تاریخ 20 دسامبر سال 2022 دروازه پوانتون ها را بر روی دختران بست. در ادامه وضع محدودیت های اداره به رهبری طالبان به تاریخ 24 دسامبر 2022 زنان و دختران را از کار کردن در مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی مستقر در افغانستان منع کرد. این ممنوعیت های حکومت طالبان بر زنان و دختران افغان نکوش های داخلی و بین المللی را به همراه داشت و شماری از مؤسسات و نهادهای بین المللی مانند مؤسسه نجات کودکان، پاملرن کمیته مهاجرت ناروی، ورلد ویژن و شماری دیگر در واکنش به این اقدام فعالیت های خود را در افغانستان متوقف کرد. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در ماه دسامبر پارسال گفته بود که طالبان تصمیم خود مبنی بر محروم کردن دختران از تحصیل را باید تغییر دهند. در غیر آن این تصمیم آنان بهای را به همراه خواهد داشت. آذرخش حافظی آگاه امور اقتصادی میگوید ممکن است آمریکا قطع این پول را به عنوان ابزار و فشار بالای حکومت طالبان استفاده کند.
ایالات متحده آمریکا به عنوان مرکز دموکراسی میتوانه که ارزش‌های خود پاس بدارم، از جمله حقوق زن، حق تحصیل زنا، عدالت، دموکراسی و اکسل ارزش های عام بشری که دیلامی حقوق بشر است و همچنان در کنوانسیون های بین المللی که افغانستان رو امضا کرده. اما ای که بسته های کمک پولی را به قطع می کنن شاید باعث یک افزار برای فشار بالای حکومت موجود موقت افغانستان این کار انجام بدن.
شماری از باشندگان کابل نیز باور دارند که تعلیق احتمالی کمک‌های بین‌المللی وضعیت زندگی مردم را خرابتر خواهد کرد. مهتاب یکی از باشندگان ولایت کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
خب به نظر ما قطع این کمک ها میتونه کشور را به بحران بیشتر ببره، به خاطر که اگرچه نمیدونم دقیق معاشات دولتی پرداخت میشه یا نه، اما شاید از همین طریق معاشات دولتی افرادی که کارمند دولت هستند از همین طریق پرداخت میشه و اگر ادامه پیدا بکنه، به نظر ما ادامه پیدا کردن از این کمک های دولت های خارجی و امریکا باعث میشه که طالبای محدودیت هایی را که بر زنای افغانستان وضع کرده بیشتر بکنه.
مانند مهتاب بسیاری میپرسند که این پول های کلان چگونه مصرف میشود. این در حالی است که میلیون ها نفر در خطر گرسنگی هستند. زبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد این کمک ها به رادیو آزادی گفت:
بشری مرستی دغه امارات نه راځي، نه امارات پلاس کې ورکول کی
کمک های بشری به امارات نمی آید، نه هم به دست امارات داده می شود. پول به خاطر تمویل ملی آن موسسات می آید که کمک های خیریه می کنند و آنان هم باید سال یک بار به وزارت اقتصاد گزارش بدهند. طرز العمل است و مطابق آن از آنان گزارش گرفته می شود.
خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان گزارش داده که از آغاز این امداد رسانی به افغانستان پس از حاکمیت دوباره طالبان نزدیک به 2 میلیارد دلار کمک بشری به این کشور فراهم شده است. کشورهای تمویل کننده که مانند دیگر کشورهای جهان تاکنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناختند نیز تاکید می کنند که پول نقد را در اختیار طالبان قرار نمی دهند و کمک ها را برای کسانی فراهم می کنند که نیاز شدید و فوری به آن دارند. گزارش ها این کمک های نقدی به یک بانک تجارتی به نام بانک بین المللی افغانستان تحویل داده می شود. در ماه سپتامبر پارسال حکومت ایالات متحده آمریکا از ایجاد صندوق کمک رسانی به مردم افغانستان در سوی سخن گفت. اساس گزارش ها 3.5 میلیارد دلار منجمد شده بانک مرکزی افغانستان از سوی آمریکا به این صندوق منتقل شده است. در بخشی از بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا آمده است که صندوق افغان به کاهش چالش های اقتصادی پیش روی افغانستان کمک و در عین حال از ذخایر افغانستان بانک مرکزی افغانستان به نفع مردم افغانستان محافظت خواهد کرد. اما CNN به نقل از دو مقام ارشد آمریکایی در آن زمان گفته بود که این بودجه فوراً قابل دسترس نخواهد شد، زیرا به قول آنان هیچ نهاد قابل اعتمادی در افغانستان وجود ندارد که تضمین کند این پولها به نفع مردم افغانستان به مصرف خواهد رسید. چگونگی مصرف کمک‌های نقدی تا هنوز مبهم مانده، اما چیزی که واضح است این است که حکومت طالبان و بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل آن تاکنون صدها میلیون دلار را برای حفظ ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی در بازار آزاد به فروش رساندند. پیش از این اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگر هم در گزارش خود که به تاریخ 30 اکتبر 2022 نشر کرده بود گفته بود که آمریکا پس از ماه آگوست سال 2021 به افغانستان 1.1 میلیارد دلار کمک فراهم کرده است، اما سیگر گفته بود که نمیتواند در مورد چگونگی مصرف این کمک ها حسابدهی کند، چون که به گفته این اداره توسعه بین المللی ایالات متحده آمریکا یا USAID و وزارت خزانه داری آمریکا از همکاری با سیگر خودداری کردند.
هوای تازه، ویژه برنامه جوانان، کار، زندگی، آموزش، فرهنگ، همه در این برنامه. دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 5:45 عصر از رادیو آزادی.
حال از پیام های خودتان میشنوید.
پیام ها و نظریات شما.
سلام خدمت تمام هموطنان عزیزم. از شما میخوام که منتظر نباشید که جهان برای ما کاری بکنه. جهان برای ما هیچ کاری نکرده و نمیکنه. باید مرد و زن افغان در مقابل ظلم طالب استادگی کنیم و از جهان میخوام که اگر از ما حمایت نمیکنید از طالبان هم حمایت نکنید. برای طالبان زیر نام کمک های بشر دوستانه پول روان نکنید. مگر زنان و دختران افغانستان بشر نیستن؟ دخترانی که از تحصیل و زنانی که از کار باز مانده اینجا چقدر جهان با اونها کمک کرده است؟ اگر جهان واقعا سوز ماست باید به طالبان فشار وارد کند. دخترای طالبان را که در کشورهای خارجی تحصیل میکنند باید از دانشگاه کشورهای خارجی اخراج شوند تا با ما هم درد شوند.
من یک تن از استادان دانشگاه هستم و در پی مسدود شدن دانشگاه خیلی متاثر شدم. من نمیتونم اصلا گپ بزنم از این حالت که امروز بالای ما آورده ای.
متاسفانه زنان و دختران افغانستان هنوز از سوگ سرکوب، محکومیت و محرومیت چون از حق تعلیم و رفتن به مکتب توسط جمع حاکم در افغانستان فارغ نشده بودند که ما شاهد بسته شدن درب دانشگاه ها هم برای زنان و دختران افغانستان شدیم که به تمام معنا آپارتاید جنسیتی و یک عمل ضد بشریت است.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-1-1-2-4-5-0-1
ساعت 1:30 به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه همکارم جاوید نعیمی بحث 25 دقیقه رادیو آزادی را به پیش می‌برد. اما پیش از آن چند خبر مهم. شماری از افغان‌های مقیم ایالات متحده دیروز با برگزاری نشست اعتراضی در مقابل قصر سفید در واشنگتن از آمریکا و جامعه جهانی خواستند که از زنان در افغانستان حمایت کنند. اشتراک کنندگان این گردهمایی گفتند تا زمانی که طالبان محدودیت‌ها بر زنان و دختران در افغانستان را دور نکنند، واشنگتن و جامعه بین‌المللی تعامل با رهبران طالبان را متوقف کنند. در قطعنامه‌ای که در پایان گردهمایی منتشر شده، خواسته شده که دفتر سیاسی طالبان در خارج افغانستان مسدود و دارایی‌های رهبران طالبان منجمد شود. وزارت دفاع طالبان سخنان وزیر داخلی پاکستان را تحریک‌آمیز و بی‌اساس خوانده است. پیش از آن رانا ثناءالله وزیر داخلی پاکستان دیروز یک شنبه در مصاحبه گفته که احتمال حمله به مخفیگاه‌های جنگجویان طالبان پاکستانی در افغانستان وجود دارد. اردوی اوکراین میگوید که ده‌ها تیاره به سرنشین روسیه را در جریان شب گذشته نابود کرده است. به گفته مقام‌های اوکراینی دست کم 20 تیاره از این نوع بر فراز پایتخت کیف هدف قرار گرفته است. انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا میگوید او دیروز با کینگ کانگ وزیر امور خارجه آینده چین صحبت کرده است. کینگ قبلاً به حیث سفیر در ایالات متحده کار میکرد. بلینکن در توییت نوشته که آنها در مورد روابط ایالات متحده و چین و حفظ خطوط ارتباطی باز گفتگو کردند. و رسانه های سوریه گزارش دادند که اسرائیل در حمله راکتی میدان هوایی بین‌المللی دمشق و حومه آن را هدف قرار داده است. خبرگزاری سانا به نقل از یک منبع نظامی گزارش داده که این حمله حوالی ساعت 2 صبح زود امروز به وقت محلی صورت گرفته است.
25 دقیقه
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و خوش آمدید به برنامه بحث امروز 25 دقیقه. مقام‌های طالبان در افغانستان و نظامیان پاکستانی اخیراً هشدارهای میان هم رد و بدل کردند. علت موجودیت احتمالی اعضای تحریک طالبان پاکستان در افغانستان و داشتن پناهگاه در این کشور. رانا ثناءالله وزیر داخلی پاکستان گفته که می توان علیه کسانی که به پاکستان حمله می کنند اقدام کرد. وزارت دفاعی حکومت طالبان با سخنان این مقام پاکستان افغانستانی واکنش نشان داده و گفته است که افغانستان بی صاحب نیست. با گفته این وزارت چون این ادعایی که از سوی مقام‌های پاکستانی مطرح شده بر روابط میان کابل و اسلام آباد آسیب می رساند. پیش از این تحریک طالبان پاکستان از اعلام رهبری خودخوانده‌اش خبر داده بود. بر اساس خبرنامه این گروه شبه نظامی، ابو منصور عاصم به حیث امیر و مولوی سلیم حقانی به حیث رئیس استخبارات TTP یا همان تحریک طالبان پاکستان معرفی شدند. حکومت پاکستان ادعا می کند که از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان حملات تروریستی در پاکستان دو برابر شده. اکنون پرسش های مطرح می شوند که آیا افغانستان و پاکستان با رویارویی نظامی روبرو خواهند شد؟ پاکستان در صورت احتمال حمله از کدام گزینه ها استفاده خواهد کرد؟ آیا سناریوی جا دادن به اعضای شبکه القاعده در سال 2001 در افغانستان و حمله بر امریکا این بار به پاکستان و واکنش آن کشور کشانده خواهد شد؟ حکومت طالبان آیا توانایی رویارویی با پاکستان را خواهد داشت؟ همین ها را در برنامه حاضر به بحث خواهیم گرفت. دو مهمان با ما شما از طریق تماس مستقیم هستند آقایان احمد سعیدی، دیپلمات پیشین آگاه مسائل سیاسی، و دکتر فیض‌الله جلال، کارشناس مسائل سیاسی و استاد پیشین پوهنتون کابل، و همچنان عارف سحر آگاه تروریسم بین المللی. و چند پرسش رادیو آزادی در مورد موضوع برنامه پاسخهای صوتی فرستاده. تشکر میکنم مهمانان عزیز، خوش آمدین به برنامه ما. نخست جناب سعیدی با شما، ای که اصل ماجرا در کجاست؟ آیا واقعا رابطه طالبان در افغانستان با تحریک طالبان پاکستان خیلی عمیق است که اسلام آباد را بسیار نگران کرده؟
بله، سلام عرض خدمت شما، خدمت دانشمند بزرگوار جناب دکتر فیض‌الله جلال، به شنونده های شما. ظاهری هم چنین است که شما گفتین که گویا مناسبات طالبان با حکومت پاکستان، یعنی طالبان افغانی با حکومت پاکستان خوب نیست. ظاهری هم چنین است. اما در باطن پاکستان با طالبان افغانی یک عمق استراتژی داره. اگر یک و دو نفر، پنج نفری از طالبان افغانی مخالف باشه، طالبانی که در رهبری هستند هسته مرکزی را تشکیل میکنند، تا هنوز روابط تنگ و تنگ به پاکستان دارند، پاکستان را منبع همه آرزوها و ارمانهای خود میدانند. بدون تردید مفتی ولی رحمان که رهبر تیپی یا طالبان پاکستان است در افغانستان بوده. پاکستان به این دلیل است که میگه طالبان افغان آقای سراج الدین حقانی تارست یک سال و دو ما را به سر طالبان پاکستانی بقبولانه که آتش بس کنند. بنابراین اونا دو سه دفعه هم که ما با اونا مذاکره کردیم، یک دو دفعه قوال رای کردیم، یک دفعه تقی آسمانی را رای کردیم، یک دفعه دیگه هم علمای پاکستان روان کردیم، اونا در کابل بودن. یعنی به ما مفتی ولی رحمان، مفتی سلیم در هتل کابل ملاقات کردن، در کانتینتال ملاقات کردن. بنابراین پاکستان میگه که رهبری طالبان افغانستان است، ولی طالبان افغان میگه که در اینجا نیست. اما حقیقت این است که روابط تنگاتنگی که تا 20 سال بین طالبان افغانی و پاکستانی وجود داشته، این روابط میتونه چالش های منطقوی را ایجاد کنه که بعدا رویش صحبت خواهد کرد.
تشکر جناب استاد جلال، خوش آمدین. شما هم به برنامه هشدار پاکستان برای حکومت طالبان و در مجموع برای افغانستان تا کدام حد فکر میکنین جدی است؟
به نام خدا، جناب نعیمی صاحب، استاد محترم و گرامی جناب استاد سعیدی، شنوندگان تلویزیون رادیوی آزادی، سلام علیکم. بدون شک این طالبای افغانستان و طالبای پاکستان هر دو اهل مدرسه هستند و ارتباطی تنگاتنگ دارند، خصوصا در این دو سه دهه اخیر اینا در کنار یک دیگر قرار داشتند. ولی و عمدتاً از قبایل آزاد اینا سر کشیدند، جایگاه و پایگاه از اینا در می سرحدات این طرف افغانستان و او طرف پاکستان است. ارتباطات بسیار محکم دارن و این ارتباطات چونم بسیار زیاد عمیق است. ولی گپی اساسی است که قدر هیاهویی که پاکستان برا انداخته و مانورای سیاسی و دیپلماتیک حتی نظامی میخواه بکنه، این چقدر با حقیقت موضوع پیوند داره. ما باورم است که یک قسمتش شاید باشه، یک مشکل بدون شک هست، اما چیزی را که کاشت آل باید درو بکنه، اما چیزی را که میخواست در گردن دیگاه باندازه، اما توق میگن چی میگن، آل امو در گردن خودش افتیده، یا به عبارت دیگه مثل که در وطن ما و شما ضرب المثل است که هر چاکن چای خدا میکنن در چا میروه. اما چیزی را که پاکستان برای افغانستان کاری کاشت، آل منتظرش بشینه که برای خودش هم او حادثه تنها برای افغانستان نیست دیگه، او بلاها برای پاکستان هم باید امارت اسلامی بسازن، به خاطر از اینکه با همین تفکر در افغانستان مبارزه کردن، حال پس که به وطن خود برمیگردن، پس این را باید در اوجا هم ترویج کنن و پیش ببرن. ولی من فکر میکنم هنوزم روابط طالبای افغانستان، هنوزم روابط طالبای پاکستان با قوتهای نظامی پاکستان بسیار تنگاتنگ است روابطشان. پاکستان ماناور پاکستان ماناور نشان میده، میخواد به جهان نشان بده که من بسیار مشکلات دارم. حتی با طالبای افغانستان، نه تنها طالبای پاکستان، با طالبای افغانستان هم مشکلات دارم. علاو بلا را در گردن طالبای افغانستان بزنه و خود از حمایت جریانات تندرو اسلامی که در جهان متهم است و قانونهایی که در پاکستان در مدارس و مساجد پاکستانی ایجاد شده است و مستقیما مورد حمایت نظامیون پاکستان در 3-4 دهه اخیر بوده، میخواد خود از اینمی چیزا باشین، میخواد خود خلاص کنه. و دلیلش هم ایست که پاکستان با کسر بودجه مواجه است، وضعیت اقتصادیش بسیار خراب است و از نظر سیاسی هم پاکستان بسیار مشکلات پیدا کرده. چندان دنیا و کشورهای مختلف سر پاکستان اعتماد نمیکنن آن طوری که لازم است. حال پاکستان میخواد کلی علا و بلا را در گردن افغانستان بزنه، بگه برادر کانونای شورش، کانونای توطئه، کانونای جنگ در داخل افغانستان است. ای افغانستان است که اینجا و آنجا را حتی پاکستان هم امنیتش تهدید میکنه.
تشکر جناب جلال. برمیگردم به شما. اینکه رابطه طالبان پاکستانی با طالبان افغان چقدر عمیق است، در این مورد پرسش را با عارف سحر آگاه تروریسم بین المللی مطرح کردم و چنین گفت:
یک رابطه خیلی عمیق و استراتژیک و تا حد زیاده میشه گفت که پشتوانه نظامی بین طالبان افغانستان و طالبان پاکستان در این دوران به سال و اندی هماره وجود داشته و اساسا یک قرارداد نانوشته شده بین این دوتا گروه وجود داشته که در زمان نیازمندی به همکاری همدیگر پرداختن. به این معنی که اگر طالبان پاکستان در پاکستان مورد فشار قرار میگیره، طالبان افغانستان برای آنها زمینه همکاری فراهم میکنه یا در درون افغانستان یا در اون قلمرو مرزهای افغانستان پاکستان. بنابراین این رابطه طالبان افغانستان با طالبان پاکستان یک رابطه استراتژیک ایدئولوژیک و تا حد زیادی را ممکنه که به لحاظ فرهنگی قومی هم قابل اعتنا بشد. بنابراین میشه گفت که یک رابطه دو طرفه و همسو که مبتنی بر استراتژی رسیدن به قدرت میان طالبان پاکستان و افغانستان هماره وجود داشته است.
آقای سیدی، حالا اگر فرض کنیم رویارویی احتمالی میان دو جانب رخ بده، حکومت طالبان بدون داشتن متخصص نظامی اردو و پلیس منظم آیا توانایی رویارویی با پاکستان را داره؟
اگر حکومت طالبان که حالا در کابل در قدرت است، پشتیبانی ملی و مردمی را می داشت، پشتیبانی بین‌المللی می داشت، در حال حاضر حاکمیت موجود در کابل بسیار تنها و منزوی هست. مردم به سیاست های دو در دفاع در نمیختن. اگر چیز ظاهرن اون چی را که راج سناالله و دیگه داخلی پاکستان گفته خیلی حرف گستاخانه است. اما طوری که جناب دکتر جلال فرمودن، دلیلی است که پاکستان مشکلات اقتصادی داره، میخواه یک نوع پروژه گیری کنه، یعنی یک پروژه بگیره مانند که 20 سال از امریکا پول گرفت به خاطر مبارزه به تروریسم تا تروریسم به قدرت رساند. حالا هم میخواه یک نوع پروژه گیری کنه، پول بگیری از امریکا و کشورهای غربی که مدر چالش هست. اما اون چه که پاکستان میتونه استدلال کنه، به استثنای داعش، تمام گروه های تروریستی که در لیست سیاه هستند، مانند جیش محمد، تی 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 پاکستان، سرفروشان اسلام، لشکر طیبه، سپاه صحابه، القاعده، به استثنای داعش، تمام گروه های تروریستی از رهبری موجود طالبان از ملا هیبت الله بیعت کرده. از نگاه اسلام کسی که بیعت میکنه تابع امر و فرمان او است. یعنی پاکستان میگه طالبان پاکستان یعنی طالبان افغان، چون رهبری یکی است، بیعت یکی شده. دست اینا همه از ملا هیبت الله بیعت کردن، حاجتی نداره که بگم اینا تناسب. و تا 20 سال گذشته هم طالبان افغانی طالبان پاکستانی یک جا بودن، علی امریکایی و علی افغانا در افغانستان جنگیدن، در حملات انتوری همه دست داشتن، زبانشو یکیه، باورشو یکیه، ایدئولوژیشو یکیه، عقیدهشو یکیه. و اینا میگوین که حکومتی که در افغانستان به قدرت است، ما هم همچ حکومتی را میخواییم مانندی که در افغانستان است. بنان حکومت پاکستان میگوید که نه، ما اردوی قوی داریم، به شما اجازه نمیتیم که شما قانون اساسی را زیر پا کنید یا قدرت نمایی کنید.
یک چالش موجود است، ولی من باور دارم که اگر طالبان افغانی تحت فشار قرار بگیرند، باز آقای انس یقانی و یک طرف دیگه این صلابت و این قدرت دارن که طالبان پاکستانی بگن نجنگین یا بجنگین، این صلابت دارن یا تندفوزی که در بین طالبان پاکستانی دارن، حمایتی که در بین طالبان پاکستانی دارن.
بله، تشکر استاد جلال. آیا سناریوی سال 2001 که با سقوط رژیم یا امان حاکمیت اول طالبان در افغانستان توسط امریکا انجامید در راه است، یا ای که پاکستان تنها به هشدارها و اخطارها اکتفا خواهد کرد؟
یک چیز است جناب نعیمی صاحب که این مسئله را دست کم گرفتن یا به عبارت دیگر نادیده گرفتن اشتباه است. ببینین به تاریخ مراجعه کنیم. وقتی که فرانسوی ها رفتن در امریکا، در انقلاب امریکا سهم گرفتن و تحریکات زیاد بر ضد انگلیس ها کردن، انقلاب سیاسی امریکا به پیروزی رسید. پس که به فرانسه آمدن، اما مفکوره ها با اندک تغییر شکل دیگر را گرفت که منجر به انقلاب کبیر فرانسه شد. ببین، آیدیا را از امو جا گرفتن، با خدا آوردن. بدون شک در 30 سال اخیر یا بیشتر 40 سال اخیر طالبای پاکستانی در سنگر مجاهدین، در سنگر طالبا اینا رزمیدن و جنگیدن و پیروزی های را برای مجاهدین و برای طالبان افغانستان به وجود آوردن. دمی 40 سال یا 45 سال اینا نو شروع نکردن. اینا از مدت ها پیش مدارس پاکستانی کانونی بسیج نیروهای ضد دولت حاکم افغانستان بوده، اما این قدر بسیار ای را کلان ساختن و ای را بسیار مهم ساختن، ای به نظر ما واقع بینانه نیست. به دلیلی که بله این گپ صحیح است که اینا در داخل طالبای افغانستان نفوذ دارن و در همیازیر در پهلو یک دیگر هستن، در همکاری دارن و لازم و ملزوی یک دیگر هستن و بقای یک دیگر در همکاری میبینن و این همو رقم تنظیم هم شده و تنظیم کنندگانش هم در داخل خاک پاکستان هست و حتی با وجودی بلا ایبت الله، ولی من براتون بگم که تفکری طالبانی و رهبری طالبان در داخل پاکستان است. کسای هست اونجا که اونا این تفکر را به وجود آوردن و اونا در محور رهبری این تفکر قرار دارن، چی در دوران جهاد چی در دوران طالبا. پاکستانی ها تفکر جهاد و جهادیزم اسلامی سیاسی را امونا پیش بردن، حتی مجاهدین قبلی و تنظیمار هم که ببینیم اون نقش قاضی حسین احمد و پیشینیان یزید آقای مودودی را نادیده گرفتن به خطاست. حالا هم در این طالبای فعلی هم اقبیسی ما این را برجسته نسازیم. ما که میبینیم طالبای افغانستان از نظر فکری، از نظر سیاسی خیلی وابسته به ملاها و علما و بزرگای پاکستان هستند. ولی چیزی مهمتر از کلش که درسهای اساسی سیاسی و نظامی را برای طالبای افغانستان و پاکستان کی میتن؟ طبیعی است که نظامیون پاکستان میتن و هنوز ارتباط تنگاتنگ وجود داره و بقای طالبای افغانستان در همی ارتباط تنگاتنگ هست. این را شما زود را مقابله و جهاد و انقلاب نخوانین. من براتون میگم که هنوزم پاکستان در افغانستان از نفوذی بسیار گسترده قرار داره و ارتباط طالبای افغانستان با پاکستان بسیار تنگاتنگ عمیق و همه جانبه است که بدون از او طالبای افغانستان به بقای خود ادامه دادن نمیتوانند. ولی چون متهم بودند در 40 سال اخیر به حمایت طالبان، پیش از او به حمایت مجاهدین، به حمایت القاعده، پاکستانی ها متهم هستند به حمایت تنروان اسلامی و این تاثیر خود گذاشت در روابط پاکستان با کشورهای عربی، تاثیر خود گذاشت در کشورهای منطقه و حتی کشورهای بزرگ جهان.
حال پاکستان چی رقم بکنه که این یلا و بلا را کل شده گردن افغانستان بزنه و خود جایک بچه فیلم به دنیای تو معرفی کنه که پاک صاف و حتی با این طالبای افغانستان هم پرابلم داره و حتی گپش نزدیک به حمله و چی هست. این بازی های مندراوردی، این بازی های سیاسی بسیار سطحی و پیش پا افتاده را دنیا میفهمه، مردم میفهمه و مردم افغانستان هم باید بسیار زیاد، سیاسیون افغانستان هم بسیار باید ساده لوح نباشن.
تشکر جناب جلال. در مورد این که تا کدام حد در نتیجه میانجیگری بین دولت پاکستان و تی تی پی افغانستان آسیب پذیر شده میتواند، از عارف سحر پرسیدم و او چنین پاسخ گفت.
من فکر میکنم که به همان میزانی که تی تی پی با دولت مرکزی پاکستان به ثبات سیاسی برسه، احتمالاً زمینه ثبات و استمرار سیاسی طالبان در افغانستان دست فراهم خواهد شد، به دلیل اینکه ثبات دراز مدت در پاکستان ممکنه که به بی‌ثباتی در درون افغانستان هم منجر شود. به خاطر اینکه ما میدانیم که شاخه های متفاوت حکومت پاکستان، سازمان استخباراتی ISI و گروه های طالبان پاکستانی با گروه های متفاوت در درون افغانستان همکارند و تعامل دارند که هر از گاهی با همدیگر در هر زمانی که نیازمند شده برای جنگیدن با قدرت در کنار هم ایستادند. بنابراین اگر تی تی پی با حکومت مرکزی پاکستان به توافق برسه، احتمال این که فشار علیه رژیم طالبان در افغانستان کمتر شده افزایش پیدا میکنه. بنابراین یک رابطه معکوس بین ثبات در پاکستان و ثبات در قلمرو طالبان در افغانستان وجود داره.
آقای سیدی، طالبان پاکستان از تغییر رهبریشان سخن گفتن، از جمله ابو منصور عاصم به حیث امیر و مولوی سلیم حقانی به حیث رئیس استخباراتشان. این دو تن کی هستند؟
ببینید، مفتی ولی رحمان هنوز رهبر است. این دو شخص، به دو شخص که شما نام گرفتید، اینا شخصیت های روحانی هستند. ولی رحمان یک آدم جنگی است، او رو مفتی میگه. اینا کسی است که امی مولوی سلیم کسی است که سابق مربوط به حزب قوضی حسین احمد بود. بعد از بردن قوضی حسین احمد که سراج الحق آمد، بین از اینا انشاء آمد. این رفت به گروه جمعیت دعوه، خود به گروه جمعیت دعوه شامل کرد، به شاخه خراسانی بعدن آمد. فرد دیگه هم کسی است که از مؤتلفین مولوی فضل الرحمن، طوری که فضلال گفتن مفتی محمود و ابوالکلام مودودی و اینا رابطه هایی دارند. در مجموع اینا اشخاصی هستند که شخصیت روحانی دارند، فتوا میتن، ملا هستند، آخوند هستند. به این معنا که رهبری افغانستان هم به این عقیده است که باید ملاها در رأس باشند، نه نظامی ها، نه جنگرها، نه ملاها. یعنی باید ملاها در رأس باشند، نه قمندان، نه تحصیل کرده. بنابراین به این خاطر اینا را ظاهرا آوردند. ولی رهبری جنگ و جنگبری به دست مفتی ولی رحمان است. یک چیزی را میخواستم از این فرصت استفاده کنم که
بله،
با وجودی که آقای سحر گفتن، من کمک با تفاوت فکر میکنم. به این دلیل فکر میکنم که شما ببینین از روزی که طالبان به قدرت رسیدن در کابل، در زمانی عمران خان دو مرتبه OIC یا کشورهای اسلامی به پاکستان خواسته شد که از طالبان افغانی حمایت شد. دو مرتبه کنفرانس دایر کردن، پاکستان گروسنه لکه ها دلار مصرف کرد. همچنین همین لحظه بلاول بوتو وزیر خارجه پاکستان مانند سخنگوی طالبان کشور به کشور میگرده و تمام جامعه بین‌المللی میگه که با طالبان افغانی باید تعامل شود. اگر مخالفتی وجود داره در بین طالبان افغانی و حکومت پاکستان، این تبلیغات و این کمپانی بلاول بوتو در کجا هست؟ بلند بابو تایید حرفای دارکست روابط تنگ و تنگ وجود داره، ولی یک چیزی که من تصور میکنم، امیدوار هستم که دکتر صاحب جلال مرا تصدیق کنه، من خیال میکنم بازی کمک کلانتر است. یعنی باید به هر قیمتی بشه شمال افغانستان، کشورهای آسیا میانه و آسته آسته ناهم شه، باید بخشی از پاکستان ناهم شه، به خاطر که اقتصاد چین ضربه بخوره، کاشغر و مناطقی از بدخشان و مناطق دیگری که ایغورها هستن اونا به مشکل مواجه شن، تجارت چین در تجارت چین انکشافاتی وجود نیه، باید رایش بند شوه، آسیای میانه نام شوه. این بازی ها کلانتر است. اما با همه حالت
بله. آمریکا با تمام نیرو همیشه در حمایت پاکستان بوده، در نظامیه پاکستان، حالا آمریکا پشت نظامیه پاکستان هست و کمک مالی و اقتصادی میکنه.
تشکر آقای جلال، چون به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم، اگر از دورنما بر ما بگوین که در نهایت این بحران چگونه حل خواهد شد، چون متحدان پیشین اکنون بر رد و بدل کردن هشدارها هم رسیدند.
نخواهی گفای هشدار و مجدار یک گف بسیار مفت است که دام اهمیت هم نداره و کلش هم دروغ است. ولی اگر بالفرض شما فکر کنین که وقت آن فرا رسیده است که در آسیای مرکزی، در قسمت های سرحدات چین، قاجغر و سینکیانگ چین و بالاخره یک بخش ایران، بلوچستان و ایجا لشکرکشی صورت بگیره یا نارامی را در این سرحدات ایجاد بکنن که در این نارامی نقش طالبان افغانستانی، نقش طالبان پاکستانی و دیگر تندروانی که در داخل پاکستان است بسیار برجست است. بله، اگر اوتور چیز باشه و اوتور چیز که ما بسیار چی میبینم، هنوز دور میبینم این گپه، اگر بالفرض این سرعت ببخشه، ما به این فکر استم که در اون صورت نه تنها در سرحدات پاکستان طالبانی شدن به یک امر اساسی تبدیل میشه، بلکه حتی در کلیت پاکستان، میخوان تغییرات بسیار عمیق بیارن و دلیلش هم ایست که پاکستان ارتباط رهبرای پاکستان، دولت مردان پاکستان ارتباط تنگاتنگ با چینایا دارن و عضو شانگهای چین و روسیه هستند. در موضع‌گیری های اخیرشان هم چندان جدیت علیه روسیه نشان ندادن، روسیه را تجاوز شد در اوکراین محکوم نکردن و ده ها مسئله دیگه. بناهن ای برای انگلیسا، ای برای امریکای ها و ناتو، اتحادیه اروپا قابل تحمل نیست. پس باید برای یک جبهه بزرگتر در آسیای، برای باز کردن یک جبهه بزرگتر در آسیای مرکزی، در مرزهای سینکیانگ چین و بلوچستان ایران، پس باید این طالبان را باید مجهز کرد، حمایه کرد و تقویه کرد. در اون صورت باز خیلی اکسسیلت نصف اردوی پاکستان هم فکر طالبانی میکنه و افراطیت بسیار در اردوی پاکستان به صورت بسیار گسترده نفوذ داره، حتی داعشی نفوذ داره، نه تنها در مساجد. پس در اون صورت باید اینا را بیشتر در قدرت بیارن و بیشتر اینا را چانس بتن که بخت طالعشان در داخل پاکستان و از طریق افغانستان در آسیای مرکزی، سینکیانگ چین و مرزهای سنینشینی ایران به آزمایش بگیرن، که در اون صورت باز خیلی گپ دیگر رقم است.
تشکر جناب جلال صاحب. بله، چون فرصت بسیار اندک داریم، و آیا پاکستان به تهدیدهای بالقوه از سوی تی تی پی در افغانستان پاسخ نظامی خواهد داد؟ عارف سحر پاسخ گفته.
حکومت مرکزی پاکستان با توجه به اون شرایط شکننده اقتصادی، سیاسی و امنیتی که در درون خود داره و از طرف دیگه هم که حکومت طالبان در افغانستان هنوز هم مشروعیت داخلی داره و نه مشروعیتی بین المللی، کما این که دچار شکست ها و گسیس های خیلی عمیق اقتصادی و امنیتی هست، باید به نظر میرسه که با تی تی پی در پاکستان به جنگ متوسل شد یا به خشونت و سرکوب. کما این که یکی از دلایلی که تی تی پی در پاکستان این حکومت در سایه یا کابینه در سایه خود را در این زمان مشخص و در این دوره اعلان کرده، شاید دلیلش همین عدم تمایل و از طرف دیگه آسیب پذیری حکومت مرکزی پاکستانه. بنابراین با توجه به شرایطی در افغانستان و پاکستان حاکمه، خیلی بعید به نظر میرسه که حکومت مرکزی پاکستان با تی تی پی وارد جنگ شود. ولی یک اصل خیلی مشخص در سازمان استخباراتی و دستگاه‌های نظامی پاکستان وجود دارد که خط قرمز برای حکومت پاکستان به لحاظ امنیتی. اگر پاکستان به این نتیجه میرسه که تی تی پی داره اون خط قرمز امنیتی را عبور میکنه، با هر قیمت، با هر هزینه و تحت هر شرایطی تی تی پی را سرکوب خواهد کرد. ولی به فهم ما تی تی پی هم به این مسئله واقف هست، شاید کاری نکنه که واکنش حکومت مرکزی طالب حکومت مرکزی پاکستان تا حد سرکوب بر بیانگیزه و اون خط قرمز تا حد زیاد را مراعات خواهد کرد، کما اینکه این را تی تی پی هم میدانه که اون پوشونه استراتژیکی در افغانستان داره هنوز به ثبات و قوام کامل دست نیافته، بنابراین اون میتونه که آسیب پذیری طالبان پاکستان یعنی تی تی پی در درون پاکستان هم بیشتر کنه و افزایش بده.
با تشکر از مهمانان ما در این برنامه، آقایان عارف سهر آگاه تروریسم بین المللی، دکتر فیض‌الله جلال کارشناس مسائل سیاسی و احمد سعیدی دیپلمات پیشین و آگاه امور سیاسی که در برنامه امروز بحث 25 دقیقه با ما همراه بودند. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهند داشت.